بود تا آخر هم همین نگاه به صورت‌های متفاوت و مختلف تبلور پیدا کرد، حالا یا به صورت جنگ و جهاد فرهنگی یا جنگ و جهاد سیاسی یا جنگ و جهاد رزمی حتی و نظامی کشیده شدش. این نگاه ایشون رو به این سمت سو.
آقای معزی عزیز، امورات فرهنگی، شما هم در پیش از پیروزی انقلاب در حوزه فرهنگی بسیار فعال بودید، به ویژه در دوران مبارزه، هم در پس از پیروزی انقلاب و در دوران ریاست جمهوری و بعد هم که اصلا در زمان آغاز رهبری آیت الله خامنه ای شما عهده‌دار معاونت فرهنگی دفتر میشید. این موضوع فرهنگی قبل از انقلاب بر ما روایت کنید، اون روزنامه زیرزمینی چی بود ماجراست؟
عرضم به حضورتون که دوران جوانی ما با نهضت امام شروع شد. من 16 سالم بود که امام نهضت آغاز کرد و ما بر اساس دو نظریه، یکی نظریه تقلیدی، یکی نظریه حب و عشق به مسئول پیرو، کسانی که سردمدار زندگی انسانها هستند، طرفدار امام بودیم و مقلد امام، افتادیم دنبال کار مبارزه. از 1341 نهضت آغاز شد. گذشت روزگاران و دوستان ما یه دی زندان افتادن، یه دی رفتن به اصطلاح زیر شکنجه ها، فشار ها دیدن، دوران زندگی رو طی کردن تو زندان، از زندان اومدم بیرون، دیگه کم کم اوج گرفته بود انقلاب. یه دی جوان دور هم جمع شدیم، گفتیم آقا باید ما مسائل رو به مردم برسانیم ولو با مشکلات فراوان زیرزمینی. چیکار کنیم؟ یه روزنامه در رادیو نمیتونستیم داشته باشیم، یه روزنامه در بیاریم، روزنامه پنهان و مخفی. خب آقا روزنامه پنهان خیلی مشکله، سخته، جاش کجا باشه، چاپخونش کجا باشه، نویسندگاش کجا جمع بشن، سردبیر کی باشه. شروع کردیم به اصطلاح یه جمع 7-8 نفره ای که دور هم بودیم پیرامون این، مخفی و پنهان پنهان بود این قضیه، دنبال جا هم میگشتیم و این طرف اون طرف. ما یه جلسات هفتگی هم داشتیم، در یکی این جلسات هفتگی یه مطبع در زده شد و حضرت آقا وارد جلسه شدن که برای هممون موجب شگفتی بود، چون ما به ایشون اطلاع نداده بودیم که همچین چیزی هست، همچین برنامه‌ای هست. ایشون اومدند و تشویق کردند و خیلی هم ترغیب کردند.
ایشون اون موقع از شخصیت‌های برجسته مبارزه
ایشون دیدن. در مشهد به عنوان یک امثال رهبر سیاسی جامعه شمرده میشه. 3-4 نفر در مشهد بودن اون روزگاران.
بله.
که ایشون یکی از سردمداران بزرگ جریان سیاسی بود، ارتباطشون با جریانات سیاسی، گروه های به اصطلاح مبارز، زیر زمینی ها، زندانی ها، آزاد شده های از زندان، خانواده شهدا، خانواده زندانی های اون روزگاران، ایشون ارتباط وسیق و تنگاتنگ
و اون سازماندهی که لازم بود،
لازم که خیلی تر خاطراتشون هم هست، میتونن بره. افراد بخونن ببینن ایشون چگونه به اصطلاح نهضت رو دنبال کرد. وارد شدن دو جلسه، گفتن تشویق کردن، کار خوبی، یک مثلا روزنامه، کی میخواد سردبیر بشه؟ گفتیم آقای ایکس اونجا. اون نه، ایشون نه. گفتیم کی؟ گفت آقای اگرک. ایشون گفتن این بکنیم چشم، شما میگی چشم، ما قبول کنم. اون آقا هم که گذاشته شد کنار، اونم قبول کرد. هیچ مشکلی نداشتیم، خیلی راحت بودن اون روزگاران. چون اون روزگاران سمت‌های اجتماعی بیرونی ثمره‌ای هم نداشت، جز زندان و ترگیری و مشکلات و فشارها و اینا، ثمره‌ای نداشت. قبول کردیم که ایشون صاحب نظر بود دیگه،
بنا در جهت یک هدف هم بودیم. میدونید این خیلی مهمه که الان هم ملت ایران به نظرم هم همون رویر داره که اینطور بر دشمن پیروز میشه و فائق میاد، چون در جهت یک هدف مقدس حرکت میکنه. سمت و عرض شود که هیش. جایگاه مهم نیست، مهم حرکت کردن به اون سمت.
عرضم حضورتون که کم کم انقلاب اوج گرفت، گرفتاری افرادی که با هم بودیم زیاد شد، هر کسی یه کاری به عهده‌اش بود و یه جایی باید بره بود و فعالیت بکنه و پیام های امام رو برسونه و اعلامیه های امام باشد و چنین، و گرفتار شد. اصلا روزنامه فراموش،
مبارزه دیگه،
دنبال مبارزه بودیم تا انقلاب پیروز شد. انقلاب که پیروز شدش، امام مرسه علوی بودن و جریانات به اصطلاح اعلام پیروزی انقلاب و نخست وزیری و قدرت برنامه ها و برنامه ریزی ها همه بیان شد. شب 4 و 5 پیروزی انقلاب بود که آقایان هست امام شهید خامنه ای و همچنین شهید با هنر و همچنین آقای هاشمی رفسنجانی، آقای موسوی اردبیلی، اینها به فکر تأسیس یک حزب افتادن. اومدن گفتن که ما حزب جمهوری اسلامی رو اعلام میکنیم. حزب وقتی حزب اعلام شد، یه رسمی هم در جلوی امام بود و اینا، آقای خامنه ای صدا زدن به نظرم، حالا یعنی تو یادم باشه، که فلانی اینو اون روزنامه برید درش بیاری روزنامه حزب بشه.
شد روزنامه جمهوری حزب. اسلامی
شد روزنامه حزب جمهوری اسلامی.
این روزنامه جمهوری اسلامی در حقیقت امتداد همون روزنامه زیرزمینی
بود و آغازش بود. بعدها هم که این روزنامه رسمیتی هم پیدا کرد، امتیازش به نام حضرت آقا بودش، ایشون صاحب امتیاز این روزنامه هستن، تا الان هم امتداد داره و به پیش رفته. اون روز روزنامه این چنین پدید آمدش، علتش هم این بود که هم یه خورده اهل قلم بودن، دوستان و نویسنده بودند و هم مبارزه و هم جهاد و هم مسئله انقلاب و اینا. روزنامه میخواست آغاز یک روزنامه انقلابی جمهوری اسلامی شد.
آقای معزی عزیز، بریم به دوران مسئولیت شما در معاونت فرهنگی دفتر.
وقتی که ایشون در دوران ریاست جمهوری، آخر ریاست جمهوری ایشون بود، ایشون رهبر شد.
بله.
خب وقتی ایشون رهبر شدش، خواستن سازمان بدن تشکیلاتشون رو، تشکیلات رهبری رو. دوستان ایشون جمع شدن یه چند نفری دور ایشون که سازماندهی کنن، برنامه ریزی کنن. من جمله آمدن دنبال من، حالا ایشون به گفته بودن یا خودشون اومده بودن اینو نمیدونم، ولی به نظرم خود ایشون گفته بود. اومدن دنبال من که تا بیا کمک بکن، چه کار بکنیم. گفتم بیا دفتر آقا کمک بکن. گفتم نمیام. گفتم من بخوام برم دنبال زندگی طلبگی، بخوام برم دنبال سن، دنبال دیگه کار نمیام. یک 6-7 ساعتی با اون آقا مباحثه کردیم، به جایی نه او به جایی رسید، من به جایی. گفت بیا بریم پیش آقا. گفتم بریم پیش آقا. رفتیم، آقا رئیس جمهور بود، تو اتاق استراحتشون نشستن، یه صندلی داشتن حالت تکون میخورد، اینا نشسته بودن. سلام کردیم، نشستیم و خب منو خوب میشناختن و عرض کردم که آقا من بیعت میکنم با حضرت عالی به بیعت طلاب خراسانی که با شما بیعت کردن. آقا خندیدند و گفتم شما رهبر ما هستید و ما پذیرفتیم و بیعت میکنیم. بعد ایشون فرمودن که آقای معزی برو دنبال این کار، این کار انجام بده. گفتم چشم.
پذیرفتیم.
گفتم چشم. من که گفتم آقا رئیس من کیه؟ چون فهمدن الان فعلا خودم رئیست هستم، تو بعدم. خندیدیم و جلسه تموم شد، اومدیم بیرون. اون دوستمون گفت تو بنا بود امروز اینجا بگی نه چی شد. گفتم ببین من و تو مباحثه میکردیم، اگه آقا به من میگفت نظرت چیه در این زمینه، میگفتم آقا نظرم که من به درد نمیخورم، آقای ایکس به درد میخوره، اونو باید بیاره اون با اون برنامه. خب اون موقع آقا میگفت نظرت چیه، من نظرم میگفتم، گفتم نمیام. اما آقا نفهمیده نظرت چی، آقا فهمیده برو، این برو امر رهبر واجب الاطاعت، من دا واجب اطاعت، هیچی نگفتم. گفتم چشم. زندگی مثلا تغییر داد، زیر رو کردش همین چشم گفتن. و من دنبال این حرفا نبودم، نمیخواستم، ولی کن این چنین تقدیر شد و آقا هم امر کردن و دنبال آقا اومدیم. تا الان خب ایشون به فیض شهادت نائل شدن، ما لیاقت نداشتم و
انشالله که بعد از یک عمر با عزت و خدمت کامل به اسلام و
جریان این گونه شد که من اومدم تو دستگاه دفتر ایشون و برنامه ها. یه چند سالی به عنوان روابط عمومی فعالیت میکردیم. بعدن با ایشون من عرض کردم که آقا شما یه عنصر فرهنگی هم هست، نگاهتون به فرهنگ نگاه بسیار عمیق کارشناسانه مدیرانه مدبرانه هستش در این زمینه، شما تو دفترتون باید معاونت فرهنگی داشته باشید به این شکل. شکلش هم نوشت
ساختار ده.
این ساختار باید باشه. آقا نوشتم بالاش دفتر معاونت فرهنگی ایجاد گردد به مسئولیت معیز،
حکم دادم
ایشون که دیگه من اومدم شدم معاون فرهنگی. حدود 5.5 سال هم مسئول معاونت فرهنگی بودم تا اینی که دگرگون شد روزگار برامون و به وضع دیگری.
حالا به اون دوران هم میپردازیم، ولی در معاونت فرهنگی آقای معیزی بفهمید که اصلا حوزه و نگاه ایشون به مقوله فرهنگ چی بود؟ اصلا چه انتظاراتی داشتن؟
مقام معظم رهبری در زمینه فرهنگ خیلی تلاش کرده بود، ابعاد مختلف و گوناگون فرهنگی رو دیده بودن. عنصر اساسی و گفتمان اساسی در فرهنگ علم و دانش، یعنی یه جامعه آگاه یک جامعه فرهنگی است، نه یک جامعه بی علم جامعه فرهنگی باشن.
بله.
ما اگه بخوایم جامعه دارای فرهنگ و تمدن ساز باشیم باید علممون پیشرفت کنه.
آفرین.
و تأیید ایشون و تأکید ایشون بر گفتمان جامعه علمی و پیشرفت علمی، بارها نشست با نخبگان دانشگاهی، نشست با اساتید دانشگاه، این مسئله اول، مسئله علم، این قابل توجه.
بله.
و بیشتر هم باید بهش پرداخته بشه. مسئله دوم، مسئله نوع زیست و زندگی ما. زندگی ما رو بعد از به اصطلاح جنگ جهانی دوم که به اصطلاح اشغال کردن کشور رو و غرب زدگانی در اینجا مسلط بر امور شدن، زندگی ما رو فرنگی کرد. حتی به قول معروف مثلا خورده مسخره بکنن، طنز بگن، گفتن دیگه آبم با چنگال می‌خوردن.
سبک زندگی رو تغییر داد.
سبک زندگی، عروسی ها، عزاداری ها، رفت آمد ها، عید ها، همه شده بود این فرنگی. ایشون یک بحث مفصلی درباره به اصطلاح زیست و زندگی و سبک زندگی داشتن، به خصوص در سفری که به استان خراسان شمالی داشتن مفصل در این زمینه صحبت کردن. و توجه آن بس فرهنگ سازی یعنی تو زندگی، یعنی بچه تو اینجور تربیت بکن، خانه تو اینجور آداره بکن، کسب و کارت رو این گونه بکن. ایشون نشستش با صاحبان فرهنگ فراوان بود، متعدد.
عزیزان من، فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است. چرا؟ چون فرهنگ به معنای هوایی است که ما تنفس میکنیم. شما ناچار هوا رو تنفس میکنید، چه بخواهید چه نخواهید. فرهنگ یعنی باورهای مردم، ایمان مردم، عادات مردم، اون چیزهایی که مردم در زندگی روزمره با اون سر و کار دائمی دارن و الهام بخش مردم در حرکات و اعمال اونها، فرهنگ اینه. این بس خیلی اهمیت داره. اگر در حوزه اجتماعی مثلا قانونگرایی یک فرهنگ است، مردم به قانون احترام بگذارن. تعاون اجتماعی یک فرهنگ است. تشکیل خانواده و ازدواج یک فرهنگ است. تعداد فرزندان یک فرهنگ است. اینا فرهنگه.
من سال اول رهبری به ایشون پیشنهاد کردم که آقا شما به شعر خیلی علاقمندید، با شعرا ارتباط داشتید، با انجمنهای شعر قبل از انقلاب در مشهد ارتباط داشتید، بیاین یه شب شعری را بندازید. آقا فرمودن که گفتم شب نیمه شب رمضان.
این ابتکار شما بود؟
من پیشنهاد کردم. ابتکار حالا پیشنهاد من، ایشون هم خودش پسندیدن و رفت. همون سال اول بزرگان از اهل شعر رو دعوت کرد. من یادم مرحوم اوستا اونجا اومد، اون بالا نشسته بود، هنوز تو شیشم، یعنی تو ذهنم، من میگم الان آقای اوستا، آقای وحید زواری اون بالا، آقای موسوی گرمارودی، اینا همه نشسته. راه افتاد شعر رو، ایشون معتقد بودن از راه شعر فرهنگ سازی میچکن. ما الان اگر بخوایم شما حساب بکنیم، شاهنامه حکمته.
بله.
اگه بخوایم حساب بکنیم، نظامی گنجوی برای ما در خمسه تمام زندگی میآموزه. اگر بخوایم نگاه کنیم، سعدی سراسرش تربیت انسانیت، حافظ هم که عرفانه و دنبال این مسئله. اصلا کشور ما کشوره، ایشون میخواست زنده کنه این رو، از بین نره. دشمن اینا رو میخواستن از بین ببرن، نادیده بگیرن. مسئله ایشون به رمان خیلی توجه داشت، میگفت ایشون رمان تأثیر گذاره، بنویسید رمان. رمانهای بزرگ رو ایشون خونده بودش.
بله.
و یاد میکردن از رمانهایی که خونده بودن و در جلسات مختلف نام میبردن از اینا، رمان بنویس. رمان میخوندن و حتی یه روزی آقای ابوالحسن نجفی، چون مرده میگه،
بله،
ایشون اومدش پیش آقا با یه گروه. آقا فرمودن که آقای نجفی، من خانواده تیبویی که شما ترجمه کردی خوندم، ها 4 جلد خانواده تیبو.
بله.
آقای نجفی، چرا اونجا که اون پزشک با اون کشیشه تو قطار مباحثه و هم میکنن، پزشک پیروز میشه و اون به اصطلاح کشیشه شکست میخوره، شما اونجا یه پاورقه میزدی کمک کشیشه میکردی نبذاشه شکست بخوره؟ نجفی خندید و گفتش آقا خب شما میدونید که رمان جای حاشیه نویسی نیستش دیگه. جا اینقدر دقیق به یارو بگن صفحه فلان مثلا تو 4 جلد. فیلم سینمایی هم دیده بودن و میدیدن همیشون، یه فیلم های ایرانی بود که برای خب به صلاح ساعت بچه های ایرانی بود فیلم خارجی مبارزاتی بود، مثلا با گرگ ها میرقصن مثلا علیه آمریکایی ها بود، فیلم به اصلا ظلم و ستم آمریکایی به سرخپوستا هستش، 3 ساعت هم هست فیلم.
بله.
اینو و از قبیل اینها تشویق به اینی که فیلم خوب بسازید، شعر خوب بگید، رمان خوب بنویسید، روزنامه خوبی داشته باشید، گرافیک عالی داشته باشید، تو دنیا مطرح بشید. و انصافا هم بعد از پیروزی انقلاب بچه مسلمان ها رخ کردن،
خیلی تغییر ایجاد شد. آقای معزی، بعد از معاونت فرهنگی شما مأمور میشید به اروپا به عنوان نماینده رهبری شهید، به اروپا تشریف میبرید. به چه دلیل تشریف بردید؟ مطالباتشون اونجا چی بود؟
عرضم به حضورتون که قبل از اینکه من مسافرت بکنم، در دفتر ایشون یه شورایی بود، شورای مسائل به اصطلاح خارج از کشور و مباحث خارج از کشور، توقعات خارج از چینان و نیازهاشون بحث میشدش. من هم تو اون جلسه عضو بودم، چون اونجا یه خود حالت فعالیتی برخورد میکردیم یه حدود تا اندازه ای، تقاضای جوانان مسلمان ما ایرانی ها و غیر ایرانی ها از رهبر این بود که نفری بفرستیم ما رو اینجا هدایتمون کنه، ما گرفتاریم. ایشون به من امر فرمودن که تو بیا برو. ما رفتیم و یه 15 سال طول کشید. من فکر کنم یه 2-3 سال میشه. 15 سال طول کشید. تقاضا یکی، یه سری ایرانی ها مهاجرت کردن رفته بودن، ولی همه بیدین نبودن، همه بلا مذهب نبودن، همه ضد انقلاب نبودن. خب مسئول دفتر بره یه مرکزی ایجاد کنه که این جایگاهش این باشه، هم عبادات، هم احکام، هم اخلاق، هم رفتار، هم فرهنگ، هم ارتباطات با هم دیگه. ما مرکز اسلامیمون یه همچین جایی بود که مسلمان ها دور هم جمع. این یک مسئله مأموریت اول. مأموریت دوم، یه سری مسلمان هایی هستن که مثلا ببینن انقلاب یعنی چی؟ واقعا سوال می‌کردن. ما سال یک مرتبه در اونجا کنفرانس انقلاب اسلامی می‌گرفتیم که آقا انقلاب اسلامی چیه؟ مبدأش چیه؟ منابع چی هستش؟ رهبریش کی بوده؟ امام چیا می‌خواسته؟ چیا گفته؟ چه موضوعاتی و رهبر انقلاب امروز هم چه می‌گوید؟ اینم نوع دست دوم. دست سوم یه سری غیر مسلمان‌ها بودن. این غیر مسلمان‌ها خواستن اسلام چی میگه؟ ارتباط با مسلمان‌ها پیدا
کنه.
ما بتونیم یه نوع وحدت ادیانی را بندازیم، ادیان با هم متحد بشن تو جهان در برابر کفر جهانی، در برابر مادیگری جهانی. خب با اینها ارتباط برقرار کنیم، برنامه ریزی بکنیم و به گفتگوی ادیان بپردازیم، بشیم به وحدتی. یعنی ما به اصطلاح ادیان ابراهیمی دنبال روش هستیم و خداپرستی رو در جهانمون. این هم مسئولیت سوم بوده و بعد هم حوصله و صبوری میخواست در اونجا و این صبوری رو خدا عنایت کرد. حدود 15 سالی من مسئول بودم. وقتی آمدم خدمتشون یک گزارش 1 ساعته خدمتشون دادم. رفتم گفتم آقا این کار رو کردیم، این کار رو کردیم، این کار رو کردیم، این کتاب چاپ کردیم، این جزوه رو، این مجله رو. ما مجله های متعدد چاپ کردیم، ما این مجله استاندارد اروپایی اسلام تودی در آوردیم، خیلی چشمگیر بود. ما اسلام و زندگی، اسلام ان لایف در آوردیم. ما اونجا به اصطلاح چندین مجله، نه 100 شماره کار کردیم، مجالس مختلف، گروه های مختلف، دانشجویان، انجمن های اسلامی و مسائل خدمتشون عرضه کردم. و ایشون فرمودن تو دفتر همین مسائل دنبال کن الان که اومدی، که مدت 7-8 ماهی تو ما دفتر این مسئولیت انبار میکردیم تا اینی که ایشون هم فرمودن بیا برو هلالا.
یعنی وقتی که برگشتید باز هم عنوان مشاور فرهنگیشون،
یه 7-8 ماهی مشاور دفتر فرهنگی من فعالیت.
آقای موزید، همون دورانی که به عنوان نماینده ایشون در اروپا تشریف داشتید، مثلا موضوعی، مسئله‌ای پدید آمد که با هدایت ایشون و کمک ایشون مسئله رفع شده باشه؟ یک، این دو، این که خب ایشون یک سنتی رو پایه‌گذاری کردن تحت عنوان نامنگاری خطاب به جوانان مثلا اروپا و بعدم امریکا. با توجه به شناختی که شما از اون فضا دارید، این اتفاقی که رقم زدن چطور اونجا باش برخورد میشه؟ باستابش اونجا چگونه است؟
عرضم به حضورتون که ایشون یه نامه‌ای به جوانان اروپا نوشتن، نامه مفصلی. این بعد از این بود که من به ایران آمده بودم. در این نامه ایشون به جوانان اروپا توصیه میکنن که آقا اسلام رو از منابع خودش بشناسید، نه اسلام رو از زبان این اون بخواید بیاد. بعد بزرگتری مشکل این است کسانی اسلام رو تعریف میکنن که نه به اسلام اعتقاد دارن نه به اسلام دوستی و مهربانی دارن و این خلاف. شما بیان اسلام رو از منابع خودش، از قرآن، از به اصطلاح منابع دیگر اسلامی، از زبان علمای اسلام، اسلام رو مطالعه کنید، اسلام رو بررسی کنید. در دفتر مقام معظم رهبری یه جایگاه ایجاد شد، بحث پیرامون این نامه و چگونگی ارتباطش با جوانان اروپایی و کشوندن جوانان. یه عده‌ای در اروپا علاقمند به ایشون بودن، از نظر شرعی مقلد ایشون بودن، یعنی یه عده‌ای واقعا تقلید میکردن از ایشون.
ایرانی بودن؟
ایرانی و غیر ایرانی، حتی ما غیر ایرانی های مقلد ایشون هم داشتیم که و بسیار علاقمند، دوستدار ایشون بودن، عشق می‌ورزیدن، واقعا عشق می‌ورزیدن. من دیروز با یک زن لبنانی صحبت می‌کردم، گفت ما فرزند ایشون هستیم، ما فرزند این سرزمینی، ما لبنانی‌ها. ببینه عشق و علاقه لبنانی‌ها و جریان لبنانی،
آقای موزی خیلی
عشق و علاقه فلسطینی‌ها، عشق و علاقه اروپایی‌ها به مقام معظم رهبر. اونا بیش از ما اگر عزاداری، کمتر از ما عزاداری نمی‌کنن. برای
آقای موزی من یه پرسشی فراموش کردم در دوران حضور شما در معاونت فرهنگی. رهبر شهید انقلاب خب توجه ویژه‌ای داشتن به رصد رسانه‌ها و عرض شود که آنچه که در جامعه مطرح میشه، این رو ما زیاد شنیدیم. اما نوع برخوردشون با منتقدان، کسانی که به هر ترتیب منتقد بودن، حرفی داشتن برای گفتن که شاید مخالف جریان حاکمیت کشور هم بعضا تلقی میشد، نوع برخوردشون و مواجهه ایشون با منتقدان و شنیدن صدای منتقدان چگونه بود؟
ببینید، ایشون یک صبوری ویژه‌ای داشت. اصلا کسی که رهبر میشه باید صبور باشه. و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا. اصلا امامان امام شدن چون صابر بودن. و کانوا بآیاتنا یوقنون. به اون نشانه های الهی هم یقین داشتن. راهشون رو یقین داشت. ایشون هم یقین داشت به راهش، هم صبور بود. ایشون یه دوره همون اوائل ریاست جمهوریشون، شاید هم قبل از ریاست جمهوریشون، در دانشگاه تهران با دانشجوها جلسه داشت. کسانی که الان دیگه استادن، پیرمردن، یادشون میاد اون روزگاران. من خودم میخوندم، من اون موقع تو این جلسات ایشون نبودم. عجب صبوری. آقا من اگر از این سوالات هم ازم میکردن عصبانی میشدم. صبورانه جواب میدادن. آقا مطالعه بکن، آقا بخوان، عزیز من، با این زبان، چون سنت پیغمبر مدارای با مردمه. ما مأمور شدیم به اینکه به سنت پیغمبر عمل کنیم، با مدارا کنیم با مردم، و آقا مدارا میکرد. این سنت الهی و مسئولیت رو داشتن، هم رهبر بودن هم مدارا میکردن. عزیز من، جوان من، ایشون تعریف میکردم، گفت یه جوانی با تیپ روزگاران گذشته قبل از انقلاب اومد مسجد، بعد مسجد والا اون کاپشنی که تنش بودشون را بهمون که گیسی که داشتشون بسات و وضعیت اینا، گفت یه نفر بهش گفت آقا برو عقب. اون بهش گفت چرا بره عقب؟ یا آقا پشتم جلو بشه، این باید جلو بشینه نه شما. این جوون ها این جذب میشه، انتقادها رو هم انتقاد میشه جواب داد اگر انتقاد درست باشه و تصحیح کرده شد.
آقای معزی تو جلسات خصوصی مثلا میشد خطاب شما یک کنایه‌ای، یک عتابی، یک مطلبی که تذکری باشه،
گله باشه،
گله باشه شده بود؟
ببینید، از طرف ایشون من وقتی که حوادث طبیعی پدید می آمد مأمور می شدم برم بازدید، سیل ها، زلزله ها، آتش سوزی ها، می رفتیم کرموشا زلزله اومد، رفتیم کرموشا و هلیکوپتر رو و اولا تو منطقه به اصطلاح خاص خودش پیاده شدیم و بعدم تمام منطقه رو با هلیکوپتر بازدید کردیم. بعدن ایشون گله کردم چون با هلیکوپتر چه رفتی؟ پیاده میرفتی با مردم، تو مردم بودی، چی رفتی با هلیکوپتر اون بالا تماشا کردی؟ گفتم که آقا نمیشد. ایشون گفت نه میشد، مثلا به تعبیر حالا یادم نیست عین کلامش، نه میشد. ایشون تا آخر از این کار ناراحت، تا اینی که خوی زلزله شد. رفتم خوی رفتم تو مردم، رفتم تو چادراشون نشستم، حرف زدم، گفتگو کردم با زلزله زده ها، با همه یکی 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 اینا اومدم. اومدم و یه مصاحبه کردم، تلویزیون پخش کرد، قشنگ همش رو پخش کرد. اینا آقا فرموده بودن یا که نمیدونم نگفته بودن، نمیدونم دفتر ایشون توی سایت ایشون تمام گفتگوی من رو اومدن نقل کردن اونجا. یعنی اینو تشکر،
همون گلایه، هم گلایه.
ببینید گلایه برای توجه به مردم، گلایه آقا با مردم باش، هم وقتی با مردمی تشویق میکنن انسان. من وقتی که جریان به اصطلاح عباس بندر عباس آتش سوزی پیش آمد، من رفتم اونجا، رفتم تو کانون آتش، رفتم با بچه ها، رفتم ایستادم، عکس انداختم، گفتگو کردم، بیمارستان رفتم، سر مریضاشون رفتم، خیلی دید. بعدش تلویزیون هم پخش کردمش. فردا نه پس فردا برنامه دیداری داشت، آقا منم بودم. وقتی تو حیات ایستادم سلام کردم، گفتم آقا اون کار لازمی بود انجام دادی.
آفرین،
اون کار لازمی بود انجام.
حالا که اینو فهمیدید خوبه من اینجا تر بکنم. مثلا خب ما از واژه های استفاده میکنیم که خودمون رو موظف میدونیم. جامعه فرهنگی ایرانیم دیگه، ما ایرانی هستیم، فرهنگی. شما درست اشاره فرمودید، ما وقتی میخوایم طرف مقابل رو خطاب کنیم میگیم حضرت عالی، وقتی میخوایم جایگاه رهبری رو خطاب کنیم میگیم که مقام معظم رهبری، رهبر معظم انقلاب. از این تعابیر استفاده میکنیم که هم درست است، هم حق است، هم شأن ارشاد که این جایگاه و اون شخصیت ارزنده رو میرسونه. اما مواجهه خودشون با توجه به اون خاکساری که ما ازشون سراغ داریم در برابر مردم و خداوند متعال، ایشون مثلا وقتی همچین چیزی رو میدیدن یا جایی که ازشون تعریف میشد، تمجید میشد، چی میگفتن؟
ایشون خیلی مرد الهی بود، به خدا و بندگی خدا خیلی توجه داشت. دعوت به دعا میکردن، دعوت به نیایش میکردن. دیدارهای ماه رمضانشون با مردم، گفتگوهای و برنامه ها، دعاها. همچین ایشون خوشش نمیامد با اون تعابیری که اینا، ولی خب دائما دیالو مردم هم عادت کرده.
نه مثلا تو جلسه خصوصی شده بود که به سلام به شما بگن؟ اینو دوست ندارم.
نه چیزی رو من چون صمیمی برخورد میکردیم اینا، من خودم رو شاگرد ایشون میدونستم و خودم رو تربیت شده این مکتب و این مسیر میدونستیم، هر چی ایشون میفرمود ما به چشم میخوند. من یه چیزی رو اینجا عرض کنم چون پایان برنامه است.
نه هنوز مونده، یه دو سه تا سوال مونده.
اگه مونده من یه چیزی بگم بعد شما باش. من به برنامه شما هم نگاه خوب دارم، نگاه ناخوب.
چطور؟
جنوبی های ایران به بد بد نمیگن، میگن خوب و ناخوب.
آفرین.
بد بده، ناخوب یه خورده
محترمانه تره.
محترمانه تره از واژه هاییست که برنامه شما در ابعاد زندگی خاص ایشون خیلی جالبه. هر کسی اومد اینجا 30-40 نفری که هر کدوم رابطه‌ای داشتن بیان کرد، ولی همه اینا شخصیت ایشون نیست. شخصیت ایشون خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر. من تأسف‌گویی هم نمی‌کنم الانم که ایشون شهید شده، تملق واسه کی بکنن؟ از کی تملق؟ دوران حیات ایشون تملق نکردیم، الان تملق میکنیم. به حقیقتی رو میگم، ابعاد وجودی ایشون گسترده است. سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، روابط آخوندی، طلبگی، حوزه. شما همین پیام ایشون به 100 سالگی حوزه رو بخونید، همین پیام ایشون رو به جوانان گام دوم رو بخونید.
بله.
یک کتابی داره ایشون به نام مدیریت فرهنگی، تمام صحبت هایشون در امور فرهنگی رو جمع آوری کرده. نوعی اینا قابل خوندن برای مثل منی و شمایی که در کار مردم هم هر که علاقه من بوده بخواند و ببینه ایشون چه نظری.
بله.
اما ایشون همه اینا نیست، ایشون اهل ذکره.
بله.
یه وقتی در دوران یک جریان سیاسی نشسته بودیم دو نفری، من و ایشون، ایشون فهمده آقا میدونی فلانی اهل ذکره؟ من هیچی نگفتم. بعد اومده هیچی نگفتم، اومدم بیرون بفکرم چرا ایشون اینو گفت. دید این شخصیت تو ذهن من شخصیت شاید مناسبی نباشه، ایشون خواست اینو با تو ذهن من تصحیح کنه. خب میدونی اهل ذکره
و خودشون هم اهل ذکر بودن،
ذکر فراوان بودن ایشون، اهل ذکر. عصرای جمعه به خصوص دوران کار عبادی ایشون شبهای ایشون دو ساعت شبهای حداقل دو ساعت شبانه شون برنامه های مختلفشون دعاهای مخصوص شون دعاهای مختلف رو به سلام ماه رمضان
بله.
رو
از کردم میگفتن من اهل دعام واقعا
دعا با اینا خیلی سجادیه خیلی. اما اون چی خواستم از کنم ایشون یک فقیه بود.
من اتفاقا سوالم همین بود آقای موزی، میخواستم گفتم که دو سال مونده. یکی از پرسش‌های اساسیم همینه، ما بالاخره راجع به شخص ابعاد شخصیتی رهبر عزیز و شهید انقلاب زیاد صحبت کردیم، وجوه رهبری ایشون، آنچه که در جامعه دنبال کردن، اما حتی راجع به ساده زیستی و مشی شخصی ایشون هم صحبت کردیم، همین الان هم با شما صحبت کردیم، اما اون وجه علمایی ایشون رو ما